الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یک سلسله مشکلاتی در راه تشکیل خانواده و ازدواج هست که معلول ظهور فرهنگ بیگانگان و اقوام بی خبر از واقعیات عالم در جامعه اسلامی است که حل این مشکلات با دستور العمل های وجود مقدس حق و پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ائمه طاهرین در درجه اول با قدم به میدان گذاشتن ملت و در درجه دوم با کمک دولت قابل حل. بحث در این مشکلات و ارائه راه حل به عهده رسانه‌های عمومی مملکت از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها و از چارچوب این مجلس خارجه. دردهایی است که گفتن اون دردها در این مجلس احتیاجی نیست، برای اینکه ما نه در اون حدی هستیم که عمق دردها رو بتونیم تحلیل بکنیم و نه در اون حدی که در مقام علاج اون دردها براییم. این قسمت از بحث جواب نامه بعضی از برادرانی که نوشته بودن در سر راه ازدواج و تشکیل خانه و خانواده مشکلاتی هست که این مشکلات لازمه در این مجلس بیان بشه، ولی بیان این مشکلات هم یک مطالعات عمومی سنگین و اجتماعی لازم داره و سیاسی و جهانی، و هم بیان علاج این مشکلات نیازمند به اون سلسله مطالعات که این بر عهده رسانه هاست و بر عهده بلندگوهای عمومی که صداشون به تمام مملکت میرسه و حلش هم با کمک دولت و ملت امکان داره. اما یه سلسله مشکلاتی هستش که این مشکلات فقط و فقط معلول سختگیری های یک طرف یا دو طرفه. سختگیری های خانواده دختر یا خود دختر، یا سختگیری های خانواده پسر و خود پسر، و یا سختگیری های طرفین، که این سختگیری ها مانع میشه از این که ازدواج که یک امر طبیعی و یک امر شرعی و یک امر واجب صورت بگیره، و یا اینکه اگر ازدواج صورت بگیره این سختی ها اونقدر به دو طرف فشار میاره که مجبور میشن پیوند ازدواج رو ببرن و قطع بکنن. حالا باید دید در این خط و در این رابطه گناهکار واقعی کیه؟ خود پسر، خود دختر، خانواده دختران، خانواده پسران؟ خب حلش خیلی ساده است. اینا بیان از تکبر و از اون تقصیری که دارن، از اون غروری که دارن، از اون عجبی که دارن، از اون خودنمایی که دارن دست بردارن و در گردونه حسنات عالی اخلاقی قرار بگیرن، مشکل به وجود نمیاد، یا مشکل به وجود آمده خیلی ساده حل میشه. اینجا من یک روایت بسیار مهمی رو براتون بخونم که خیلی با ارزشه، احتمالم داره که زیاد شنیده باشید اما توضیحش رو به این صورت کمتر شنیده باشید. وجود مقدس حضرت مجتبی پسری دارن که خود حضرت مجتبی اسم این پسر رو گذاشتن حسن. در روایات ما معروف به حسن ابن حسن، حسن فرزند حسن. حسن ابن حسن یه مقداری سنش از وجود مقدس حضرت زین العابدین بیشتر بود. و با حضرت سجاد هم پسر عمو بود، هم او پسر عموی امام سجاد بود، هم امام سجاد پسر عموی او بود. به خاطر چه مسئله‌ای معلوم نیست، از وجود مقدس زین العابدین رنجش پیدا کرد، البته با توجه به مقام عصمت امام خیلی راحت میشه گفتش که رنجش حسن ابن حسن از زین العابدین ملاک شرعی نداشته، ملاک الهی نداشته و این رنجش، رنجش برحقی نبوده. این رنجش معلول خلأ اخلاقی خود حسن ابن حسن بود. بعد از پیدا کردن رنجش یه عمل بسیار بدی کردین حسن ابن حسن. عمل بدش هم این بود که از منزلش اومد بیرون و سراغ زین العابدین رو گرفت. گفتم زین العابدین حرم پیغمبر، حرم پیغمبر محل اجتماعه، مرد، زن، بزرگ، کوچیک، همه جور آدمی در حرم رفت و آمد داره. اومد حرم، وجود مقدس زین العابدین با 7-8 نفر نشسته بودن، بحث دینی داشت. اومد بالا سر این جمعیت وایساد و جوری با صدای بلند شروع کرد به حرف زدن که همه کسانی که در حرم پیغمبر بودن توجهشون جلب شد. در اون حدی که به قول ما میتونست عقده‌شو خالی کنه، به حضرت زین العابدین توهین کرد. امام چهارم هم تمام حرفاشو گوش داد، او ساکت شد، ولی زین العابدین یک کلمه عکس العمل نشون نداد. اولا اینجا رو کسی نگه زیر بار ظلم رفتنه. من اگر خواسته های دشمنان خدا رو بپذیرم، این زیر بار ظلم رفتنه. اما در مقابل برادر مذهبی، خواهر مذهبی، در برابر برادر پدر مادری، در برابر خواهر پدر مادری، در برابر همسرم یا زن در برابر شوهرش، یا خانواده عروس در مقابل خانواده داماد که اشتباهی میکنن، حلم بورزه، این حلم ورزیدن مصداق رحما بینهم قرآنه. وقتی پروردگار صفات مردم مؤمن رو بیان میکنه در این آیه شریفه، میگه اشداء علی الکفار، در مقابل هجوم کفر شدیدن، وایستادن رو میگن نمیخوریم، زیر بار حرفتونم نمیدید، صلحتونم قبول ندارید. ما در قرآن مجید دستور داریم نظیر شما رو از روی زمین برداریم حتی لا تکون فتنه. رایی هم غیر از این نداره. کافر معاند سرش باید از سینش برداشته بشه تا فتنه تموم بشه. بلا قرآن میگه تا باشه فتنه میکنه، اما مؤمن که فتنه نمیکنه، مؤمن اشتباه میکنه نه فتنه، مؤمن خطا میکنه نه فتنه، مؤمن معصیت میکنه نه فتنه. مؤمن که نمیخواد یه مملکت رو به هم بزنه، نمیخواد یه دولتی رو چپه بکنه، نمیخواد یه محلی رو به هم بریزه. مؤمن ممکنه خودش تنها بشه، گناه بکنه، ممکنه با یه نفر دیگه بشه، گناه بکنه، بشینن دوتایی غیبت بکنن، بشینن دوتایی قماربازی بکنن. مؤمن ممکنه تو خونه سر زن و بچهش داد بزنه، زن مؤمن ممکنه تو خونه سر شوهرش عربده بکشه. اما سر مؤمنو که نباید برید، با مؤمنم که نباید جنگ کرد. مؤمن اشتباه میکنه نه فتنه، خطا میکنه و گناه میکنه. اگر گناهش بین خودش و خدا بود میره توبه میکنه. اگر هجوم به شما کرد بر اثر اشتباه، شما در قرآن دستور صریح داری در مقابل او حلم به خرج بدی، حوصله کنی، بردبار باشی، صبور باشی. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. ببینید صریح قرآن که شما در مقابل برادران خواهران مؤمنین ممکنه سخت عصبانی بشین، ولی پروردگارت میگه این عصبانیت تو بروز نده، همونجا تو خودت خاموشش کن و این آتیش رو سرد کن، بخوابون، از بین ببر. اینجا رو نمیگن زیر بار زور رفتی، تحمیلات دشمنان خدا رو اگر قبول بکنی زیر بار ظلم رفتی. بله اونجا مسلمان به هیچ عنوان حق قبول تحمیلات دشمن رو نداره، دروی زیر نیش مار خفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، تن روغن زده بی زحمت و زور، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن، به کوه بی ستون بی رهنمایی شبانه با دو چشم کور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح زمستان زیر آب شور رفتن، به نزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. در جبهه حق علیه باطل ما اشداء و علی الکفار باید باشه، اما تو خودمون که هستیم با توجه به این که مؤمن اشتباه میکنه نه فتنه، باید حلم به خرج بدیم. پدره از کوره در میره داد میکشه، چهار تا نامربوط هم میگه. من اینجا دستور بردباری دارم، مگر اینکه بخواد ظلمی بکنه که در اون ظلمش حقی پامال بشه، ولو دادش که حقی رو پامال نمیکنه، عصبانی شده عربده میکشه. اصلا شما برو یه گوشه اتاق بشین انقدر داد بکشه، صداش که گرفت دیگه داد نمیکشه، تموم میشه. امام چهارم هیچی نگفت. حسن ابن حسنم از حرم پیغمبر رفت، او که رفت امام چهارم دنباله بحثشون رو ادامه دادن با یه حال خیلی آروم، اصلا انگار نه انگار یه همچین اتفاقی یه همچین حادثه‌ای به وجود. شب شد، امام اومدن در خونه حسن ابن حسن در زدن، غلام حسن ابن حسن اومد دم در، زین العابدین سلام کردند و خیلی آروم فرمودن عموزادم خونه است؟ عرض کرد بله. لطف کنید بیاد دم در. حسن ابن حسن از تو اتاقش در اومد، زین العابدین هم دم در حیات وایستاده، اصل قیافه نشون میداد که نمیخواد سلام بکنه. حضرت هم زودتر سلام کردن، عموزاده جان سلام علیکم. اون هنوز آتیش صوبشو داشت. هان چیه اومدی دم در این خونه؟ امام فرمودن عموزاده جان من الان که خدمت شما رسیدم برای دو تا کلمه حرف اومدم، اومدم به شما عرض بکنم اون چه رو که صبح جلوی جمعیت تو حرم پیغمبر علیه من گفتی، اگر در من، خدا منو اصلاح همین. اگر اون چه رو که گفتی در من نیست و دروغ بوده، اومدم دعا کنم خدا از شما بگذاره. اینجا زین العابدین چی کار کرد؟ اینجا زین العابدین زیر آتشی که حسن ابن حسن روشن کرده بود باز هیزم ریختن، فوت کردن، دامنه دادن به آتش، شعله رو زیادتر کردن، یا نه به دستور پروردگار این آتشی که یه طرف فعلا روشنه یه طرف خاموشش کرد، نذاشتن اون آتشی که حسن ابن حسن روشن کرده بود به خودشونم برسه. اگر این آتش به زین العابدینم رسیده بود، به امام باقرم میرسید، به بچه های دیگه شونم میرسید، به زنای تو خونه هم میرسید، به عمه ها و خاله ها هم میرسید، به دایی ها و عموها هم میرسید، به عموزاده های دیگه هم میرسید، آتیش اونم اون طرف به کل خانواده میرسید، مدینه میشد میدون جنگ بین بچه های پیغمبر. یکی این میگفت، یکی اون میگفت، دو تا این میگفت، سه تا اون میگفت، ده تا غیبت اونجا میشد، 20 تا غیبت اونجا، 30 تا تهمت اینجا میزدن، 50 تا تهمت اونجا. اصلا زین العابدین صبح عکس العمل نشون ندادن، شبم با کمال آگاهی اومدن آتیش رو خاموش کردن. قسمتی از مشکلات سر راه ازدواج معلول خلأ اخلاقی خانواده دختره یا خود دختر، سه مرتبه بله برون میگیرن، آخرم جلسه سر نمیگیره. حالا پدر و مادر رضایت دادن دختر شوهر کن، دخترم رضایت داده که به این جوان شوهر کنه، کار دیگه داره تموم میشه. توافق کردن با یه مهریه طبیعی، یه سالم این آقا خانومشو ببره تو خونه پدر مادرش، دو تا اتاق بیشینه، بعدم وضعشو خدا وعده داده بهتر میکنم، پاشه بری یه جه دیگه تا بعدم خونه تهیه کن. یه مرتبه میبینید سر و کله عمه دختر پیدا شد، یه چیزی گفت، بساط به هم خورد. این مشکلات درونی دیگه کار دولت نیست، این مشکلات درونی یا کار منبر یا کار مطالعه خود خانواده. باید یه کسی بیاد از قول انبیا و ائمه به این عمه بگه، به این خاله بگه، به اون دوماد بزرگه خانواده بگه، شمایی که در ازدواج و بستی بدون قطع یه در رحمت خدا رو به روی خودت بستی و یه در جهنم رو حتما باز کردی، حرفم نه، هیچ حرف نه. یا مشکلات مال ناحیه خانواده عروس یا خود عروس، دختر یه شرایطی رو میذاره جلو، 30 تا جوان پیدا میشن، همه مردود میشن. سوال میکنه از جوان چی کاره ای؟ طلبه. اوه 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 آخوندی؟ کی تو رو را داد؟ خدا حافظ. یکی دیگه چی کاره ای؟ سپاهی. ما از زیر بوته به عمل اومدیم، برو بینم بابا. شما چی کاره آقا؟ تو کارخونه کارگرم. کارگری؟ من دیپلمم. من باید به پسر شاه شوهر کنم، اصلا کی تو رو اینجا را داده؟ برو. حالا هنوز این دختر در صدد بر نیومده، یکی بپرسه که دین داری؟ شرف انسانی داری؟ اندیشه الهی داری؟ کرامت و فتوت و مردانگی داری؟ مرده اومده بود خونه پدر دختر، به پدر دختر گفت من میخوام ازدواج کنم، شنیدم شما یه دختر داری اسمش ام سلیمه. گفت بله. گفت از زنا فهمیدم. خانوما گفت. به مرده گفتش که من فقط میتونم اجازه عقد بدم، بقیه شرایط پای خود دختره. بفرمین با دختر صحبت کنیم. دختر پشت پرده است. خانوم من یه باغ دارم، یه مغازم دارم، وضعم هم بد نیست، شما حاضرین به من شوهر بکنین؟ دختر پرسید اسم چیه؟ گفت ابیطله. گفتش که مسلمانی یا بت‌پرست؟ گفت نه من بت‌پرستم. گفت پیغمبر اسلام رو قبول ندیدی؟ گفت نه. گفتش که پیغمبر هر چی میگه آقای ابیطله حق میگه، قرآن مجیدم قابل رد کردن نیست، وضع پدر منم معمولی، حاضرم به حقیقت و به مردانگی مسلمون بشی، اسلامتو مهریم قبول میکنم، میام تو خونت، هیچی هم نمیخوام، من نه جهازیه میخوام، نه پول میخوام، نه پولو میخوام، من فقط یه مردی رو میخوام که در کنارش قدرتم بیشتر بشه، به طرف خدا حرکت. یه لقمه نون و دوتاییمون میخوریم. من به پیرن کرباسی قانعم. کفشم اگه نداشتی بخری من تو خونه میمونم تا کفش پیدا بشه. اما بیا و با حقیقت عالم پیوند بخور. راست گفت. ابیطله هم راست شنید و حقیقت شنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله. به پدرش گفت اگر میلتا همین امرو عقد ما دوتا رو ببن. اومد پیش پیغمبر گفت دخترم با یه همچین مهریه شوهر کرده. پیغمبر عقد هر دو رو خوند، تموم شد. نه عمه دخالت بی جا کرد، نه خاله دخالت بی جا کرد، نه کسی به دختره گفتش که خجالت نمی کشی، اینم شد مهریه. ازدواج در اسلام به اون سبکی که قانون خدا در قرآن و در روایات میگه خیلی کار سهلیه. سنگندازی های خلعداران اخلاقی این خط و پیچیدش کرده که از سیاست های دنیا گاهی پیچیده تره، حل نمیشه. که اینن که دوران نامزدی رو بگذرونن، دو تا شامپلزین برن، یه دفعه قم برن، یه دفعه مشهد برن، فلان اتاق هتل کجای فلان شهر رو بگیرن، نمیشینن یه ساعت این زن و شوهر جوان که هنوز عروسی نکردن خطوط روانی خودشون رو برای همدیگه تعریف بکنن، که این خانوم این آقا رو بشناسه، این آقا این خانوم رو بشناسه. خوب که همدیگه رو شناختن، مطابق با خطوط روانی همدیگه از هم توقع داشته باشه. اولا یه مطلبی رو من بهتون بگم برادران و خواهران، یکی از عالی ترین برنامه های اخلاقی مردان الهی بی توقعیشون بود. اینقدر عالم بی توقعی عالم عالیه. عالی اگر انجام دادن عباد خدا وظیفشون رو نسبت به آدم الحمدلله، اگر انجام ندادن خدا آدم اون چه که دیگران باید انجام میدادن میره انجام میده، چون توفیق انجام دادن پیدا کرد بازم میگه الحمدلله تموم شده. حالا دختر خانوم نباید توقع داشته باشه. من به این مردی که میخوام شوهر بکنم حتما باید جلسه عقد منو بندازه فلان سالون، اگر نندازه نمیخوام. شما بی توقع شو، اگه انداخت اون سالون خدا رو شکر، اگرم ننداخت خدا رو شکر. با دو سه تا یه جه بودیم، من از منبر اومدم پایین نشست صاحب مجلس، از اون تایی مجلس رو کرد به قهوه خونه گفتش که دو سه تا چایی بیار برای ماها. گوش بهش نداد. یه دو سه لحظه گذشت عصبانی شد، حالا تو چهرش هم خونده میشد که داشت به قهوه خونه اشاره میکرد آقا نشسته از منبر اومده پایین چایی بیارین. من بهش گفتم که آقا لطف کنین بشینین. گفت نه آخه چایی نمیارن. گفتم که آخه اینجا هم آقا این خونه خودمونه، کسی به ما محل نمیذاره. خندش گره گفت من خونتون کسی محل بهت نمیذاره. گفتیم نه ما توقع نداریم کسی به ما محل بذاره. من ما کی هستیم؟ من ما کی هستیم؟ استاد بزرگ بزرگان دوره قبل، که من بهتر از این تعریف در حقش ندارم. استاد بزرگان عالم الهی در دوره قبل، که آخرین بزرگشون تو ایران دو نفر بودن، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و حاج آقا رحیم ارباب، که این دوتا دیگه شاگردای آخرکاری بودن، پیش اون استاد تربیت شده بودن، مرحوم آخوند کاشی که همین الان هم اصفهان هر کی به مشکلی برمیخوره از خونش میدوه میاد سر قبر آخوند کاشی، اونایی که میشناسنش یک کلمه میگن به مولات بگو گره ما رو وا کنه، غروب نشده گره باز میشه. یه مرد بزرگی که نشسته بود تو ایوون مدرسه صدر، داتیه اومده بود روبروش وایساده بود، ماتش برده بود. آخوند از مات زدگی بیرونش رو برد، گفت چرا به من مات نگاه میکنه؟ گفت من 8 سال ازدواج کردم با اون لحجه دهاتیش، بچه ندارم. پیش هر دکتری رفتم خوب نشدم، آخر یکی به من گفته بیام پیش شما. آخون گفت برادر جان، عمو جان، من چند تا کتاب عربی بلدم، من هست قانون بچه دار شدن اولاد دار شدن بلد نیست. داتیه به آخوند نمیشناخت که آخوند چه انسان ملکوتی. گفت آشیخ، تا قانون بچه دار شدن رو به من یاد ندیم من از اینجا نمیرم. آخوندید به بد معرکه ای دوچار شد، دعاتی هم از حالیش نمیشه. خدایم چجوری ردش کنم؟ عادی عادی والله بی نظر، عادی. آخون خیلی فوق العاده بود، شاگرداش میگفتن 80 سال عمر کرد، 70 سال نماز واجبشو خوند، یعنی قبل از تکلیف. این 70 سال هم تمام نمازاشو دو دفعه خوند، یه دفعه نماز میخوند از اول نماز تا آخر، عشق میریخت و بدنش میلرزی، باید جمله به جمله وای میساد تا لرزش بدن بیفته، بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این رعشه میگرفت و عشق میریخت. بعد اهدن از صراط المستقیم، نماز که تموم میشد نیم ساعت یه ساعت نمازش میکشید، یه نماز عادی هم میخوند. با چه زحمتی ازش پرسیدن اون نمازو که میخونه این نماز دومی رو برای چی؟ جواب نمیده. آخرش با چه زحمتی به یکی از شاگردان خصوصیش گفت میترسم در اون نماز اولم یه خط خیلی ضعیف خوشحالی بدوه و فردای قیامت خدا بگه نمازو اگه برای من خوندی خودت چرا خوشت اومد، رد کنه و نپذیره. میترس. حالا جاش خالیه، صحبه توی این تهرون انقدر خونه هستش که یک نفر بلند نمیشه یه دو رکعت نماز قلابی حتی بخونه، حقیقیش که هیچی. یه پیش نمازی میگو با همسرم خیلی رفیقم، بهش گفتم چرا نمیای پشتر من نماز بخونی؟ گاهی میشینیم با هم دیگه میگیم و میخندیم. او یه شوخی خیلی جالب با من کرد، گفتش که والا مغرب و عشا که من باید بایستم خونه غذا درست کنم، تو هم که مسجدت به خونه دوره نمیتونم بیام، زورم که بچه ها از مدرسه میان من باید باشم، پس مغرب و عشا پشتارت که نمیتونم بیام نماز بخونم، صبح هم که تو نماز نمیخونی کی دیگه نماز بخونم. عادی عادی برای رد کردن دهاتی، عادی ها، نه اینکه نیت داشته باشه، عادی. اما خدا بندگانی داره که همون حرف عادیشونو پروردگار به قیمت گرون میخره، اگه غیر عادی حرف بزنن که آسمونو به زمین میدوزن. عادی به دهاتیه گفتش که عمو جون برو تو این بازار اصفهان یه دونه کوزه بخر بیاد. دعاتیه رفت یه کوزه خرید و برد بهش گفت من این حوض مدرسه آب کن ببر خونه، یه لیوانشو خودت بخور یه لیوانشو زنه بچه دار میشه. دعاتیه هم بیچاره خوشحال شد، کوزه رو برد کرد تو حوض مدرسه قل قل آبو چاره کولش گذاشت، از اصفهان 10-15 فرسخ رفت دهش. آخون نشسته تو ایوون مدرسه، سال بعد دهاتیه با یه بچه گنداقه اومد، آقا اون آب رو خوردم، این بچه رو خدا به هم داد، بگی در گوشش از اون ده. تخ زار زار گریه کرد، حرف کرد مولای من که نیتی نداشتم، من همینو گفتم دعاتیه رو از سر خودم واکنم، تو چقدر به من لطف ده. این مرد یه روز تو ایوون مدرسه نشسته، یه تاجره، بینای بیدار بازار اصفهان اومد تو مدرسه، رو به روش نشست ساکت فقط نگاش میکرد. آخوند فرمود آقا شما چرا منو نگاه میکنید؟ و برای این که آقا پیغمبر فرمودن نظر و علا وچل عالم عبادتون، نگاه کردن تو صورت عالم عبادته. زار زار گریه کرد، گفت برادر جان به من نگاه نکن، اگر من عکس درونم رو در بیارم ظاهر بکنم تو توالت بزنین، کسی دیگه تو اون مستراح قدم نمیگذار. چه توقعی داریم؟ من ما کی هستیم؟ اگه شما دختر خانوم کی هستیم؟ مگه شما جناب مدیر کل کی هستی؟ مگه جناب سپاهی کی هستی؟ مگه جناب آخوند کی هستی؟ که توقعاتت انبار در وجودت شده و از کوه دماوند سنگینیش داره بیشتر میشه. چه خبره؟ زن باید ما رو عبادت کنه. توقع زن اینه که شوهر او رو عبادت کنه. توقع دختر اینه که با حقوق 6,000 تومن و 7,000 تومن تا آخر هفته شوهرش خونه 500 متری نیاورون بخره. این زن و مرد اول باید بشینن همدیگر خوب درک بکنن. روحیات هم دیگر رو بفهمن. توقعی اگر دارن به اندازه قدرت ها و روحیات تنظیم بکنن. هیچ مشکلی دیگه پیش نمیاد. نصف زندگی دست مرد، نصف زندگی دست زن. پدر مادرها سختگیری نکنید. پدران و مادران فرزندان و پسران سختگیری نکنید. ما هم دختر شوهر دادیم تو خانوادم، برادرهای دیگه هم داریم که میشناسیم، 5 تا 4 تا دختر شوهر دادن بر اثر مراعات قوانین خدا، هیچ کدوم به مشکل بر نخورد. هیچ کدوم. یه آقای هستش در یکی از شهرهای ایران، من رفتم دیدم 9 تا پسر داره 11 تا دختر. الان خودش 80 سالشه و سالم. 9 تا پسر رو زن داده، 11 تا دختر رو شوهر. روزای جمعه هم کل 9 تا پسر با زناشون، کل 11 دختر با شوهراشون، با بچه‌هاشون. هر هفته خونه بابا بزرگم سفره میندازه این روزا عاشورا. چه سینه زنهایی پای این صفر؟ 11 تا دختر، هر کدوم هم 2 تا بچه داشته باشن 30 و چند نفر. 9 تا پسر با زناشون، هر کدوم 3-4 تا بچه 50 نفر. یک دونه شون با هم اختلاف نداره. تو یه دونه خونه دعوا نیست، تو یه دونه خونه رنج نیست. پدره با شوهرش، شوهره با زنش، همش یه دونه دختر دارن. بیا ببین چه معرکه‌ای، چه خبر، چه ته پدر. آخه من این دخترم یکی یه دونه است، چرا دومادم شاخ نداره؟ آخه من این دخترم یکی یه دونه است، چرا دوماد من 1,000,000 پول نداره؟ یه توقعات بی جا و بی خودی. شما پدران و مادران دخترها و پدران و مادران پسرها اساس اول ازدواجی، و شما دختر خانوما خودتون ریشه ازدواجین، و شما جوانان بزرگوار اصل ازدواجین. شما باید تمام شاخه های زائد رو بزنید. البته زندگی از صفر شروع میشه. این آقایی که نامه نوشته، درد، گاهی نبود پول، گاهی نبود خونه، اصلا دلت میخواد از همون اول کل مردم روی زمین در ازدواج کردن یه خونه 1000 متری داشته باشن. من یادم میاد خودم وقتی میخواستم ازدواج بکنم، خب یه دوماد دیگه، شب عروسی یه لباسی عوض میکنه، یه پیرنگ، یه کتی، یه شلواری، یه عبایی. من اینقدر دستم تنگ بود که با همون لباسایی که قم درس میخوندم تو عروسی خودم شرکت کردم. شامی که اون شب دادم از سه تا رفیقام، پولشو قرض گرفته بودم، یه سال و نیم طول کشید تا دادم. مگه همیشه زندگی یه جور میمونه؟ مگه در یه نقطه میمونه؟ مگه در یه مرحله میمونه؟ شما پیر مردا برای بچه هاتون بگین یادتونه وقتی زن گرفتین 3-4 روز یه دفعه چایی نمیتونستین درست بکنین، نه پول قندشو داشتین نه پول چایی. شما الان مشالله عروس داری، دوماد داری، خونت هم رفت آمده، خوبم داره زندگیت میچرخه، هرچی اضافه تر شد روزیت هم بیشتر شد. کی گفته حالا حتما باید اول زندگی همه چی داشته باشیم؟ مگه جازیه که پیغمبر برای حضرت زهرا فرستاد چقدر بود؟ چجوری فرستاد؟ اولا اومد گفت به مردم من دختر وقت شوهر دارم. ولی ما ایرانی ها اصلا رومون نمیشه به کسی بگیم دختر داریم. یه شهری هستش، من اسم نمیبرم، ممکنه بعضی از افراد مال نزدیکای اونجا باشن، شب عروسی پدرها در میرن نمیمونن، خدا شاهده، ماشین دم در حاضره. به محض اینکه عروس رو دادن دست دوما، پدره سوار میشه فرار میکنه، دو سه رو نیستش، خجالت میکشه که دخترشو شوهر ده. اولا پیغمبر اومد گفت و من دختر دارم تو خونه وقت شوهرش. علی ابن ابی طالبم وقت زن گرفتنش بود اومد خونه پیغمبر، حضرت فرمود علی جان برای چی اومدی؟ که شما فرمودین دختر دارم وقت شوهر، من میخوام ازدواج. علی جان چی داری؟ گفت خونه ندارم. فرمود اب نداره، یه اتاق یه جیبی کرد که حضرت دوتا اتاق اجاره کرد چند تا کوچه پایین تر از خونه پیغمبر، این مال اتاق. گوه آقا جون یه زره دارم، یه شطور، یه شمشیر. فرمود الان که وقت جنگی، شطورت که لازمه، زره تو شمشیر تو برو بفروش. حضرت رفت زره و شمشیر و فروخ 500 دینار نقره که میشه 50 درهم، نقره 50 دینار طلا. پولو برد، پول مال دوماده، پدرزن چقدر بزرگواره. گو علی جان هر پدری که دخترشو شوهر میده جازیه دنبالش میفرسته، من دستم از مال دنیا خالیه، هیچی ندارم به زهرا بدم، این پولتو بده ما یه خود جازیه بگیریم بدیم به دختره بیاد خونه. آی چقدر با صفا. حالا میبینین مادره بیچاره با خواهرش که خاله عروس رفتن اساس زندگی رو چیدن، اتاقا رو پرده زدن، کمد رو گذاشتن، تختا رو گذاشتن، چمدونا رو گذاشتن، همه چی رو بردن. مادر دومادم قبول کرده، متشکرم، ممنونم، پدر دومادم اومده دیده، به به، باریکلا. یه مرتبه عمه دوماد در را میرسه، خب جازیه رو بردن، بله، میاد نگاه میکنه، واخ واخ چه بی سلیقه، پرده خیلی بد رنگه، لامذهب بی دین، چرا داری چپه میکنی محبت ها رو؟ چرا داری آتیش روشن میکنی؟ بدبخت بیچاره، آخه خودت اون شب که عروس بودی که همین یه پردرم بابای بدبختت بهت نداده بود که حالا همچین چاق شدی و خیکی شدی داری میترکی؟ نداشتی که همینو جنایتکار خائن. این مشکلاته، از زبانم شروع میشه و از فکرای غلط و از آداب و رسوم بی جا. وقت شبی که زهرا رو بردن، پیغمبر دنبالش نگاه میکرد، پدرت فدات بشه، تو دختر سلطان دنیا و آخرتی، اینجور داری میری خونه شوهر؟ از لباس دنیا یه دونه پیرن تن زهرا بیشتر نبود، تمام جهازیاش هم 25 تیکه بود. 25 من نوشتم، اگه دلتون خواست یه شب بیارم بخونم. 25 تیکه. فرد و صبحم که پدر پاشد اومد دیدن عروس، وقتی وارد خانه شد تا چشمش به زهرا افتاد، فاطمه جان پیرن دیشبت کن عزیز دلم، چرا پیرن کونه تنته؟ اون دختر نبود، آرزو نداشت، توقع نداشت. چرا؟ او هم همه چی داشت، ولی تمام آرزوها و توقعات رو حزم در خدا کرده بود. یه پارچه نور. بابا پیرانت کو؟ بابا جون دیشب خانوما که دورم بودن داشتن منو می آوردن خونه علی، صدای ناله‌ای شنیدم. زهرا امشب شب عروسیته، من لباس ندارم. به زنا گفتم دور منو بگیریم، پیراهن عروسیمو دادم به او، پیرن کونه خونه شما رو پوشیدم رفتم. فرمود فاطمه جان خوب میخواستی همون پیرن کونه رو بدی؟ گفت آخه بابا قرآن نذاشت، قرآن گفته لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وقت پیغمبر زار زار گریه کرد، فاطمه جان خدا جان بابا تو قربانت کنه، با این عظمت روح خب باید یه همچین عروسی بچه‌شم بشه امام حسن، باید بچه‌ش بشه ابی عبدالله. اون شب عروسی مادر پیراهن میده به فقیر، روز عاشورام پسرش پیراهن میده به دشمن. خیلی دیگه مرحله بالاتر رفته، زهرا به مستحق پیراهن میده، حسین به کسی که استحقاقم نداره. که وقتی خواهرش میاد اون بدن عریانو میبینه، حسین جان یه پیراهن کهنرم نخواستن به بدنت بمونه، نذاشتن به بدنت بمونه. چه مردم بیرحمی بودن، چه مردم بیتربیتی بودن. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم فك أسرانا من العراق، اللهم احشر شهداءنا مع الحسين، اللهم انصر جيوشنا المؤمنين، اللهم أيد واحفظ إمامنا الخميني برحمتك يا أرحم الراحمين.